بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که روز چهارشنبه وارد فکر کنم چهاردهمین عنوان شدیم از مکاسب محرمه تحت عنوان تطفیف. البته عرض کردیم تطفیف یک برادری هم داره، خواهری هم داره به نام بخس، که هر دو در قرآن آمده. ارتباطش هم با بحث ما این شد که اگر کسی کارش بشه تطفیف یا کارش بشه بخس و در این رابطه پول بگیره، فروشنده یک شرکتی شده و ایشون شده فروشنده مستقیم، کالا رو میکشه تحویل میده، صاحب کارخانم گفته شما اینقدر پول بگیر و جنسا رو بکش برای مشتری ها و البته سعی کن حق ما مراعات بشه، تا دو گرم هم شده طرف مشتری بیا طرف ما نه طرف ما بره طرف مشتری، و اینم این کارو میکنه. اینم مناسبتش با بحث ما. دوستان تا این حد میتونم بهتون بگم تقریبا بحثی نداره. این که میگم تقریبا به خاطر یه نکته ایست که همین امروز انشاءالله اواسط درس وارد میشه، اون تقریبا هم معلوم میشه، ولی حالا اون نکته رو نادیده بگیرید میتونیم بگیم این خیلی بحث نداره. اگر کسی به اصطلاح کیال باشه، وزان باشه یا عداد باشه شمارش، یا با ذرا ذرا باشه اگر تعبیر درستی باشه این آخرش، و در این رابطه پولی بگیره یا با یک نهادی، شرکتی، فردی قرارداد ببنده، این حرامه و این قراردادشون هم باطله. اما خب بحثایی است که شیخ مطرح کرده و ما هم نظر داریم، چون نکات خوبی هم هست اشاره میکنیم. لذا میگفتیم شیخ سه تا ادعا داره. ادعای اولش اینه که تطفیف حرام است به ادله اربعه. ادعای دوم یه فرق اندکی که بین تطفیف و بخس میگذاره. ادعای سوم اینه که گاهی تطفیف نه فقط حرمت رو در پی داره، بلکه بطلان معامله رو همراه داره. اونجایی که سمن و مسمن از یک جنس باشه، گندم و گندم، برنج و برنج، طلا و طلا، نقره و نقره. دیدید دیگه ایشون سه صورت درست کرد، ما دو صورت رو گفتیم، صورت سوم ماند برای بحث امروز. ایشون فهمود اگر کلی باشه که تطفیف لطمه به صحت بی نمیزنه، اینو بذارید کنار. دو، اگر روی کالای معین عقد منعقد شده، منتها مشتری فکر میکرد این کالا با کالای خودش هم وزنه، بله مثال میذاریم، میگه این پاکت شیر رو به من بده، من اصلی بهت یه پاکت دیگه میدم، پاکت شیر به پاکت شیر، خب ولی منظور شخص معین این پاکت شیر هست، این ظرف شیر هست، ولو فکر میکنه با ظرفی که خودش اصلی میخواد بده برابره. خب اینجا عرض میکردیم چون مبی روی جزئی بسته شده و این مبی با سمن برابر نیست و در حکم اسلام باید سمن و مسمن وقتی همجنسن برابر باشن و الا ربای معاملیه، این معامله باطله. اینم دوستان صورت دوم. فقط یه تذکری من بدم راجع به صورت دوم. ببینید بعد که درس تمام شد بعضی دوستان سوال میکردن اگر بگه این پاکت شیر رو به من بده، من عصری بهت یک پاکت شیر در مقابل میدم، این میشه نقد و نسیه. یعنی یه طرف داره الان میده، یه طرف نسیه بعدن میده، یعنی عصری میده. آیا این زیادی نمیشه؟ چون اون داره الان میده، اون یکی داره بعدن میده. و خب زیادی هم میدونید به قول آقایون ولو زیادی زمانی، زیادی حکمی اشکال داره. ببینید اولا خب محل بحث از جهت این نوع زیادی در متماثلین، ولی خب یه نکته هست، من به این نکته میخوام شما رو متفتن کنم. ببینید صرف تحویل کالا، حالا چه سمن باشه چه مسمن باشه، در زمان بعد این بیع رو نسیه نمی کنه. اینو باید تو مکاسب، تو بیع نقد و نسیه که متاسفانه معمولا هم خوانده نمیشه، میفته تو این قسمت های تعطیلی و هستی، اونجا یه بحثی فقها دارن آیا معنای نقد اینه که در همون جلسه جنس داده بشه. اگر مثلا مشتری بگه پولشو شب میارم، این نسیه هست؟ یا اینکه نسیه اونیست که اصلا بسته بشه معامله روی او و بایه نتونه مطالبه کنه؟ توجه میکنید؟ خیلی وقتا من و شما جنسی میخریم، مثلا میبینیم پولش تو جیبمون نیست، بایه میگه آقا اشکال نداره، خواهش میکنم شما بعدن بیار، ممکنه شما یک هفته بعدم ببرید، اینو بیع نسیه نمیگن ها. توجه میکنید؟ اینو که بهش نسیه نمیگن. طرف پول نداره میگه بعدن بتونم، میگه خواهش میکنم، این در واقع تحویله. ولذا این حکم نقد داره، چون حکم نقد داره میتونه طرف بگه من به شما نمیدم. مثلا ببینید معیار تحویل نیست، معیار اینه که آیا برای تحویل دادن به عنوان تعهد زمان مشخص شد یا نشد. اگر بگه بله این جنسو شما به من بفروش و من 3 روز دیگه پول برات میارم، یعنی ثمن مقید بشه به آینده، بله، به همین خاطر وقتی تمام شد بایه نمیتونه بیع رو به هم بزنه، چون حاضر شد به بیع نسیه. اگر تحویل ثمن در متن عقد مقید به زمان بشه، مدت دار بشه، این رو میگن نسیه. و الا خارجن 10 روز هم طرف صبر کنه تا اون آقا ببره، اینو نسیه نمیگن. این که من میگفتم صبح بده اصلی، معنیش اینه که تحویل اصله، و الا اگرم مثلا گیر بدی همین الان میتونی از من مطالبه کنی و من باید برم برات بیارم، یا تو بیای بگیری. مثلا صرف تحویل و دوستان، چون این بحث مهمی است، ما نسیه رو چی معنا کنیم، البته بحث روندی روش نشده ها، ولی رگه هاش در مکاسب شیخ انصاری هست، دوستان مراجعه کنند اشکال حل میشه. به هر حال دوستان اجازه بدید بریم سراغ صورت سوم، که روز چهارشنبه با چند تا سوال بناشو شما فکر کنید. حالا فکر کردید نکردید چیکار کردید دیگه، حالا اون به خودتون مربوط میشه. من دوستان باز قبل از این که برم سراغ این، یه اشتباه لفظی 2-3 نفر از دوستان تذکر دادن و خب حقم دارن، منم اشتباهم صرفا لفظی رو همون اشتغال فکر و مریضی، ما آیه اولی اجنحتن رو من اولی، خب میدونید او در زبان عرب وقتی بعد از لام متصل میاد او خونده میشه، اصلا ما اولی نخواهیم داشت، اولی هست. دارم من دو سه مرتبه اولی خوانده بودم، اصلاح بشه. به هر حال آیه قرآن در کار اولی اجنحتن مثنا و ثلاثه و ربا. از دوستانی هم که اینقدر دقت میکنن ما ممنون هستیم و خب شاکریم که همچون دوستانی هستن، و بازم از این ممکنه اشتباهات پیش بیاد. اولی اجنحتن مثنا و ثلاثه و راجع به فرشتگان بود تعبیر میکرد. بسیار ببینید، و اما صورت سوم، ببینید مرحوم شیخ میگه صورت سوم اینه که معاوضه روی کالای خاصی، به تعبیر بهتر فرد خاصی بسته میشه، ولی این کالا معنون میشه به عنوانی، عنوانی که در معامله دخیل است. من دوستان مثال عوض نمی کنم، برای اینکه خود عوض کردن مثالم وقت میبره، ولی ممکنه مثال بهتری هم تو این صورت سوم بتونیم بزنیم. همون ظرف شیر رو میزنیم، بایه و مشتری، خب طرف میخوان مبادله شیر بکنن، این الان بده اونم بعدن بیاره بهش بنوان سمن بده. میگه این شیر هازا، اشاره میکنه به یک پاکت معین، این یک کیلو شیر فروختم به تو در مقابل یک کیلو شیر که مثلا یک ساعت دیگه یا شب میاری به من برمیگردونی. مشتری هم میگه قبل تو. حالا با صیغه هم فرض کنید خونده بشه، این سوم بیشتر با صیغه مناسبه. در حالی که این ظرف یک کیلو شیر نیست، این کیل نیم کیلو شیر میگیره، بایع متفق کلاهبردار سر مشتری کلاه گذاشت و این کارو کرد. ببینید اینجا یک چیز مثل شترگاه پلنگه، از یک طرف مدی خارجه، میگه هازل پاکت، هازل ظرف، ولی معنونش میکنه به عنوان یک کیلو، که البته یک کیلو نیست، نیم کیلوه. مرحوم شیخ اینجا میفرماید به تعبیر که جای دیگه کرده، بین عنوان و معنون اینجا اختلاف، حصل الاختلاف بین مشارون الی و اون کالا. اول میفرماید که اصلا بعید نیست بگیم اینجا صحیحه، دقت کنید، و اصلا هازویت رو به قول ادبیات قوم، هازویت رو نادیده بگیریم، چی رو اصل قرار بدیم؟ عنوان رو. عنوان رو گفت که این شیر، این پاکت شیر که یک کیلوه به تو فروختم، در واقع میخواد دیگه یک کیلو شیر به تو فروختم، و این هازویت رو دوستان ملغا کنیم، الغا، ملغا، و بگیم معیار یک کیلوه. خب یک کیلو شیر داده، بفرمایید یک کیلو شیر هم اصلی میگیره، این معامله چرا باطل باشه؟ چرا معامله باطل باشه؟ البته باید اینو عوضش کنه، در واقع حق رو ادا نکرده، حق رو ادا نکرده، مثل صورت اول میشه. صورت اول اونجایی بود که از اول کلی بود، میگه آقا یک کیلو شیر به من بده، اصل یک کیلو برات میارم، نه به شکل تعهد که نفیه بشه، تحویلش اصلی باشه. خاصی هم الان مثلا میارم اینجور بگیم که مشکل نشه. یک کیلو یک درست شد؟ مثل و مثل. خب اینجا صورت اول میگفتیم صحیحه، اینجا میگیم صحیحه. پس یکی از سوالات دیروز درسی روز چهارشنبه جواب روز چهارشنبه عرض کردم این که مرحوم شیخ میفرماد بنابر یک فرض صورت سوم صحیحه، لم یبعد صحه، بگیم صحیحه مراد صحت نسبی یا صحت مبعض یا صحت کل. جواب چی شد الان؟ صحت کل. یعنی اینو بذاره کنار بایه و یه چیز دیگه ای بده. انشاءالله دوستان صبر میکنید. خب حالا کی برسیم؟ در بحث قبن، یکی از بحث های مهمی که ما بناس بحث کنیم بحث قبنه. این به اصطلاح پروژه و این بحث اونجا هم ایشون پیاده میکنه، چون در قبنم میدونید گاهی وقتا یعنی همین سه صورت میاد، یک کسی شیر و آب قاطی کرده فروخته به شما، اگر گفته هازار رو فروختم و اگر شیرم گفته این مهم نبوده. خب این همون بعضی وقتا شیر کلی به شما فروخته بعد میاد شیر تقلبی به شما میده. بعضی وقتا میگه هازار رو فروختم، هازا هرچه هست، ولی مشتری فکر میکنه شیره، بایه هم وانمود میکنه شیره، بعد معلوم میشه آب یک کمی شیرش کردن. دو رقم داریم، گاهی شیر رو کمی آبش میکنه، گاهی آب رو کمی شیرش میکنه. بنده خدا میگفت که خانم ما نمک میپزه کمی هم برنجش میکنه. خب اینطوری ببینید بعضی وقتا هم نه، همین صورت سوم دقیقا اونجا میاد. و اگر دوستان حالی که من آدرس دادم در بحث قبل همین به اصطلاح برنامه رو از مقاصد ببینید، ببینید اونجا مثلا با اینجا مقایسه بشه تضاد داره نداره چی. پس ببینید اگر کالای معینی در خارج معنون شد به یک عنوانی، ما اگر عنوان رو اصل قرار بدیم معامله به هم نمیریزه در محفوظ کلام ما، معامله صحیحه. فقط آقای بایه باید پاکت شیر رو عوض کنه و به جای پاکت نیم کیلویی پاکت یک کیلویی تحویل مشتری بده. ولی مرحوم شیخ میفهمد اینجا ممکنه این حرف رو نزنیم، این دقیقه ها دقت کنید، گرچه مکاسب رو خواندید ولی بالاخره فاصله زمانی شده با این حوصله اینجا اونجا نمیشه توضیح داد، بالاخره سطحه. ببینید بالاخره اینجا راحت نمیتونیم اینجوری بگیم، چون اشاره کردن به پاکت معین، گفتن هازا که یک کیلوه، در حالی که هازا نیم کیلو بوده. خب یک کسی حساسیت نشان بده بگه شما چرا عنوان رو مقدم میکنید، شما هازا رو مقدم کنید. لذا مرحوم شیخ در احتمال دوم میفرماید که ممکنه فتوا به صحت دادن یا بطلان دادن را در اینجا، فتوا دادن رو متوقف کنیم بر یک مسئله در جای دیگه، دقت کنید. و اون مسئله اینه که البته به نظرم نمیاد هیچ کجای مکاسبم بحث شده باشه، یادم نمیاد، ولی یه مبناییه. ببینید شرط مقدار برای کالا مثل سایر شروط یا با سایر شروط فرق میکنه. خب سوال از شما میکنم دوستان، سایر شروط وقتی شرط میشه چه خصوصیتی داره؟ تخلفش خیار تخلف شرط میاره، همین. یعنی واجبه بر مشروطون علی به شرطش عمل کنه، اگر مشروطون علی به شرطش عمل نکرد مشروطون له میتواند فسخ کند. توجه میکنید؟ این خاصیت سایر شروط در جای دیگه. حالا یه سوال، آیا شرط مقدار کردن مثل سایر شروط که تخلفه لا یوجب الا الخیار، یا شرط مقدار تخلفه یوجب اصلا تبعض ثمن، تبعض معامله و مثلا صحت نسبت به یک بخش و بطلان نسبت به یک بخش، البته خیارم بیاره منافات نداره، خیلی فرق کرد. ولی اگر کسی مثلا یه زمینی میداد به یه نفر به 10 میلیون پول میگرفت، منتها قول میداد که این زمین رو من برای پروندهشم میگیرم از شهرداری، بعدم نگرفت، خب این چه حق میاره برای مشتری؟ هیچی، مشتری میتونه فسخ کنه. اصلا صحبت از عرش و مرش اینا نمیتونه بکنه، چون میدونید تخلف شرط عرش نمیاره، تخلف شرط فقط برای مشروطون له حق فسخ میاره. گفته بود آقا این زمین رو بخر از من 10 میلیون برات سند شهرداریش هم درست میکنم با خرج خودت مثلا، بعدم درست نکرد، خب این لا یوجب الا الخیار. حالا شما اینو فرض نکنید، این زمین رو فروخ به طرف 10 میلیون، گفت آقا این زمین 100 متره، شرط مقدار کرد، گفت این زمین که 100 متره به تو دادم 10 میلیون، بعد معلوم شد این زمین 90 متره، شرط مقدار. آیا شرط مقدار هم مثل اون شرط سند درست میکنمه که لا یوجب الا الخیار، یا نه اینجا خیار که میاره طرف میتونه به هم بزنه بگه من زمین 100 متری از تو خواستم نه زمین 90 متری، این زمین 90 متره. اصلا بگیم چرا این، بگیم بی نسبت به 90 متر صحیح باشه، نسبت به 10 متر باطل باشه، چون مبی نیست، گویا اینجا مبی دوستان میشه 100 تا مبی، 90 تاش هست 10 تاش نیست. گوش میکنید آقا، دو نظر هست، ان الاشتراط المقدار فی الکالا مثلا فی المبی و بعد درست در نیامدن مثل سایر شروط لا یوجب الا الخیار. دو، نخیر، شرط مقدار ثمن رو تقسیط میکنه، خیار که میاره اگر مشتری نخواد فسخ کنه میتواند معامله تبعیض بشه، لذا اگر مشتری هم بنا بود 10 میلیون بده چقدر به بایه میده؟ 9 میلیون میده. بعضی هم میخواد میگه آقا شرط مقدار این خاصیت داره، تقسیط میکنه. حالا دوستان، مرحوم شیخ با اون ذهنی که داره میگه ممکنه ما این اختلاف رو، این دو مبنا رو در اینجا مؤثر بدونیم. در اینجا کجاست؟ مثال رو متمرکز بشید، دو تا کالا داریم، دو طرف شیره، منتها بایه کمتر داده، فرض سوم هم هستیم، ما گفته این پاکت که 1 کیلو است با این عنوان، خب یک احتمال این بود که بگیم درسته، فقط پاکت رو عوض کنن مثل همون صورت اول باشه. احتمال دوم این که نه، بگیم آقا خب این که میگه این پاکت که 1 کیلو است، در واقع داره شرط مقدار میکنه دیگه، به عبارت دیگه میگه من این پاکت رو به تو میدم به شرطی که اگر 1 کیلو نبود من پس بگیرم، یا مشتری هم در واقع اگر بدون نیم کیلوه که داره کلا سرش میره که نمیخره، در واقع اونم شرط مقدار داره میکنه که من اینو میبرم به شرطی که یک کیلو باشه، بفهمم کمتره که شب به تو یک کیلو شیر نمیدم که، درست شد؟ پس این شرط مقداره. دوستان حالا اون دوتا هم اگر گفتیم که شرط مقدار، نگاه به نوشته نکنید از بیرون، از بیرون اگر بگیم شرط مقدار لا یوجب الا الخیار، مثل جاهای دیگه، اینجا باید قائل به بطلان بشیم یا صحت با تخلف با حق تخلف به خیار
صحت
بلندتر بگید
خیار متقرب
از صحت باطل باشه که نه خیر، خب نه اصلا بگیم باطله نگیم خیار، بس این میتونی بگیم باطل
از اینکه گفتیم مثل سایر شروط
خیار آوره، میدونم مثل سایر شروط خیار آوره به شرطی که یه شرط دیگر رو به هم نزنه، اگر یه رکنی رو به هم بزنه یک مانعی درست کنه نه دیگه، حالا همین مانع رواست، مانع رواست. لذا با علی رغم نظر جناب آقای دانش دوست ما، شیخ انصاری میفهمد اینجا باید بگیم بطلان. ببینید راه برای صحت نداره، راه برای صحت نداره، چون ایشون بخواد نیم کیلو شیر بگیره، حالا اگر بخواد به اصطلاح اگر بخوایم بگیم حق فصل داره، حق فصل یعنی بی صحیحه، بی صحیحه، ولی این آقا چی؟ حق فصل داره. آقا در دین ما اگر نیم کیلو بدن یک کیلو از همون جنس بگیرن در دین ما ربا هست، ربا هم بی رو باطل میکنه. لذا اگر مبنامون این باشه جاهای دیگه که شرط مقدار، بله اگر اینا همجنس نبود شیر بود شبم میخواست دوغ، حالا دوغ هم ممکنه بگیم با شیر یک جنسه، ماست، ماست هم نمیگیم، خورما، اینا رو عمدن میگم، میخوام بگم همجنس هم خودش یه بحثایی داره، ولی من رو اول میتونم بگم گردو و خورما، درست؟ خب اگر بخواد اصل خورما بده چه اشکال داره آدم یک کیلو شیر بگیره، نیم کیلو شیر، بعد یک کیلو خورما بده، حالا کلا سرش رفته خودش راضیه دیگه، اگر هم خواست فرض کنه، ولی چون هم جنس مانع، یعنی یکی از ارکان معامله به هم میریزه، مانع درست میشه ربا بودن. ولی اگر گفتیم لشترات المقدار قسطن من السمن، سمن تقسیط میشه، خب گوش کنید، اینجا این آقا گفته این شیر که عبارت است از یک کیلو به تو دادم در مقابل یک کیلو شیر که البته یک کیلو نبود، چقدر بود؟ نیم کیلو بود. خب تقسیط میکنه سمن رو، تقسیط میکنه سمن هم از یک کیلو میشه نیم کیلو. خب کسی نیم کیلو شیر بده نیم کیلو بگیره بهش باطله؟ بهش صحیحه. ولذا عبارت شیخ رو ببینید اونجا داشت که اگر اینو گفتیم لم بنابر وجه اول باطل بنابر وجه دوم صحیح، این صحت صحت مطلقه یا صحت مبعضه؟ یکی از سوالای چهارشنبه این بود دیگه، این صحت چه صحتی؟ این آخری تو کلام شیخ، این صحت مبعضه، نمیخواد دیگه نیم کیلو در مقابل یک کیلو صحیح باشه ها، این که معنا نداره صحیح باشه، نیم کیلو به ازای نیم کیلو یعنی نصف بی در واقع صحیحه، نصف بی باطله. و دوستان می شود این مثل بی ما یملک و مالا یملک، ما یملک و مالا یملک که مثال زدیمه، نصفش صحیح باشه نصفش باطل باشه، نه تبعض در صحت، همینطور که میگن تبعض در بطلان، دو طرفه دیگه.
اینجا خیار تبعوض طبقه داره
بگیه
چی؟ همین صورت اخیر خیار
تبعوض طبقه
پیش میاد،
بله حالا اون صف دیگه اون جای خودش داره خیار تبعوض پیدا میکنه.
این در مورد اشتراط مقدار در حقیقت دستم من الابد هم به خود مقدار دستم من الابد.
خب این همینه عبارت مکاسب، اگه این نبود که ما یک جیگرمون کنده نمیشد. بله اولا اگر مکاسب آسون بود که کتاب درسی نمیشد، یا همینجوریه که کتاب درسی شده. واقعا جای دقیقیه، واقعا جای حساس. علم طرفین اگر نظرتون به آیه قرآنه که میگه اگر بلد نبودید مال گذشته اشکال نداره، اون علم به حکمه نه علم به موضوع. نه شرط نیست، خیر شرط نیست. علم به موضوعش مثل که دو نفر نمیدونن اینا هم جنسه، بعد معلوم شده هم جنس بوده و معامله شون ربویه، باطله، اختلافی هم نیست. خب دوستان سه تا ادعا شیخ کرد. تطفیف حرام است به ادله اربعه، فرق تطفیف و بخش اینم سومی که از همه مفصل تر سومی بود. حالا به نوبت یه نقد اجمالی در دو سه جلسه داریم و طبیعتاً باید پرونده بحث رو ببندیم. ما انشاءالله میخواییم، ما دوستان هنوز تنجیم رو داریم تو حرف ت امسال، تنجیم مربوط به ستارگان و شناخت ستارگان ها، حالا کسی کارش بشه. البته مکاسب دارن تموم میشه حرف تش، ولی باز یه بحث تسعیر داریم، قیمت گذاری برای کالا. حالا کسی کارش بشه، مثلا دولت حقوق بده به یه شخصی برای تسعیر بشه شغل. گرچه ما دیگه خیلی برامون شغل بودن مهم نشده دیگه، عملا داریم محرمات رو بحث میکنیم، شغلن او غیر شغل. اگر بتونیم اون بحثم بحث خوبی است، تسعیر بحث بشه تا ببینیم چی میشه. حالا ببینید، تطفیف حرام است به ادله چهارگانه، قرآن و روایت و اجماع و عقل. مرحوم ایروانی مخالفت کرده. ما وقتی میخوام مکاسب مخالف پیدا کنیم، من خودم اولین شخصی که سراغ میگیرم مرحوم ایروانیه. ایروانی فرموده اتفاقا تطفیف، کم فروشی یا کم دادن به نفسهی حرام نیست اصلا. اینو اگر مردم بفهمن که یه مرجع تقلید این حرفو میزنه، چه کار خواهند کرد، چقدر سوء استفاده خواهند کرد و چقدر ملامت خواهند کرد. ولی خب مرد بزرگی است، محققی است، باید ببینیم چی میخواد بگه. ایشون میگه آقا اگر تطفیف به نفسی حرام باشه، خب اونجایی که آدم به نفع غیر به ضرر خودش تطفیف کنه، مثلا فرض کنید خودش خریداره، همه که متفق غریبه نیست، ولی ما متفق و یه ظالمه، ستمگره، مفتخوره. خب تطفیف یعنی کم فروختن، کم فروشی. خب اگر یه کسی و اون کیلی که اعلان میشه، وزنی که اعلان میشه با اون واقع نسازه، حالا یه کسی در مورد خودش این کارو کرد، مشتری کم برداشت، میگید حرامه؟ اگر بگید نه 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 اینو نه، این دیگه نمیخواستیم بگیم، خب میگید پس صبر کنید. اگر اول کم بده ولی بعد جبران کنه، تطفیف دیگه، اول که کم میده بعد جبران کنه، میتونید بگید حرامه؟ بله، اگر جبران نکرد تا آخر، اون از باب این که حق مردم پیشش هست. یا اصلا کم فروشی کرد منطقه میخواست تقاص کنه، یه طلبی داره از این آقا به هیچ وجه حریفش نمیشه ازش بگیره. حالا یه دفعه میبینه اومده جنس ببره، میگه خوش آمدید به مغازه ما. این بنده خودم خبر نداره یا بی خبر یا هرچه، میگه آقا مثلا 10 کیلو پسته به من بده مثلا. ایشون هم 10 کیلو پسته که نمیده، 8 کیلو میده، 2 کیلو کمتر میده که اون 10,000 تومان که طلب داره صاف بشه. تقاستن کم میده از حقی که گردن مشتری داره. میتونید بگید این کم فروش حرامه؟ با اینکه تکلیفه. خب ایشون میگه نه، ایشون میگه نه. حالا اجازه بدید.
این حرام
این باب تقاست دوستان از بحثای خیلی خوب فقه گسترش، چون سالهاست من خودم دنبال میکنم این بحث رو، این ابهاماتش. یکیش همین تقاست کنه کم بده. پس ببینید اونجایی که برای خودش باشه، اونجایی که بعدن جبران کنه، اونجایی که بخواد تقاستن برداره، همه اینا تطفیفه یا بخصه. چون تطفیف یعنی کم فروشی، بخص یعنی کم دادن، ظلم کردن. خب اینا هست، اما چون بعدن جبران میکنه، بعدن یا از قبل طلبش داره میخواد از این راه استحصال کنه. وگرنه اگر بگی تطفیف به ما هو و تطفیف حرامه، همه اینا رو باید بگید چی؟ باید بگید حرامه. بله، اون چه که حرامه اینه که طرف حق مردم رو نده، اعطاء حق و ناس نکنه. ولی ازایشون فرموده اگر حق و ناس رو داد. البته اینجا دوستان یه چیز هست، اگر الان کم بده در حالی که الان باید بده، بخواد مثلا 10 روز دیگه جبران کنه، خب باز این به خاطر تأخیرش. ایشون میگه جایی هم فرض کنید که تأخیرم بفرمایید پیش نیاد، تأخیر حق معجل با عین پیش نیاد، و الا اگر معجل با همزه باشه که مدت داره، تأخیرم بی اندازه اشکال نداره. فقط دوستان کسانی که خیلی اخلاقیان ممکنه بگن آقا اینا یه نوع دروغه، بنده خدا اومده میگه 10 کیلو پسته بده 50,000 تومان، ایشون هم میکشه وانمود میکنه من دارم 10 کیلو میدم در حالی که داره 8 کیلو میده. من اون میروانه میگه بله، اگر اظهار کند که این 8 کیلو 10 کیلوه، از باب اظهار بفرمایید حرامه. حالا یه بحث نفسگیری هم باز تو کذب دوستان، که آیا کذب فقط از مقوله قوله یا از مقوله عمل هم هست؟ بعضی میخوان میگن از مقوله قوله، صدق و کذب اصلا مقسمش قوله نه رفتار، نه اعمه از قول و رفتار. به هر حال ایشون خودشو درگیر نمی کنه. آقا حرف ایشون ها یک جمله است که تطفیف به ما هو تطفیف حرام نیست. یه جمله من بگم نقد خود ما میماند دوستان. مرحوم آقای خویی شاگرد ایشون میفرماید یک دو یک، ایشون میگه آقای ایروانی چطور تطفیف حرام نیست؟ تطفیف میگن عدم وفاء حق، یعنی حق مردمو ندادن. بخص یعنی کم دادن ظلمن. شما میخواد بگید اینا به ما هو هو حرام نیست مثلا، العیاذ بالله. این یک. حالا اصلا همه اینا هم زاریم کنار، قرآن داره ویلون للمتففین، ویلم که پرجد از حرمت، ویل نسبت ویلم به متفف داده شده نه به عنوانه دیگه. گوش میکنید، اصطلاحا میگن این یک کلمه رو بگم، میگن اصالت الموضوعیه داره. گوش میکنید، وقتی قرآن میگه ویلون للمتففین، ما بخوایم تطفیف رو از موضوعیت حرمت بیاندازیم ببریمش مثلا به یه چیز دیگه، این دلیل میخواد. وقتی یک عنوانی تحت دلیل حرام میره، خودش موضوعیت داره. این هم حرف آقای خویی. خب دوستان این دو حرف دو طرف ترازو فحلم هستن، شیخ انصاری و آقای خویی یک طرف، آقای ایروانی یک طرف. تو این ترازوی نیم ساعتی فکر کنید، بعد البته عرض ما رو خواستید مطالعه کنید، بکنید تا فردا.